الرحيم وبه نستعين. فصل سه پیرو به همون فصل دو عملا که اونجا می فرماند فلسفه به چه کار می آید، اینجا می خواهند بفرماند که علوم انسانی به چه کار می آید. و من حالا شواهدی میارم که بازم نگاهشون به فلسفه است، یعنی علوم انسانی هم یه نحوه از نگاه فلسفی براش قائلن، اما به معنای همون که عقلی که روبروبه با مسائل زمانه خودش. خدا مگه نگفتین فلسفه به یه معنا همون عقلیست که به خصوص عقل این کتاب که میفرماد اصلا عقل عملیست، عملا نمیشه به راحتی بگیم یه عقل نظریست و با نه، روبروبه با مسائل اجتماعی خودش و تفکر میکنه تا جایگاه حادثه ها رو درست بفهمه. من قبل از این که یکم از متن بخونم 4 نکته یاد داشت کردم، به نظرم روح این فصل بتونه متذکر بشه. یکی این که ایشون واژه علوم انسانی به معنای علوم اجتماعی رو که به کار میبرند نه به معنای ادبیات و اخلاق است، چون ما تو ذهنمون علوم انسانی یه معنی دیدم، هم یکی از عزیزان تو اون جلسات یه کامنتاشون این بود که خب چرا میگین علوم انسانی لاقل بگون علوم اجتماعی. نه، این کتاب این واژه علوم انسانی را به همون معنای علوم اجتماعی استفاده میکنه و منظورش ادبیات و اخلاق و شاهنامه خوندن و فردوسی خوندن و نمیدونم اونا نیست. این خودش بعد میگه، این اولین عرض منه که پس بپاید اون معنایی که شما از علوم انسانی تو فرهنگ خودمون داریم در رابطه با ارتباطات خودمون از اون استفاده اینجا نمیشه اون واژه. دو، بعد حالا اصرارشون خیلی خوبه که علوم انسانی یا اجتماعی که ایشون میگه فرماد بعد از فیزیک و شیمی یا اینا قرار گرفته و میخواد بحرانی که این فرهنگ مدرنیته یا این علوم به وجود آورده از صرف تقابل با طبیعت، این تعبیر مال منه، ایشون میفرماد بالاخره بحرانهایی به وجود اومده، علوم انسانی به همون معنای علوم اجتماعی میخواد که این بحرانها را رفع کند یا لااقل تقلیل بده. که الان متن نمیرسه. بعد یه مسئله مهمی که مونده است، ایشون وقتی میگه علوم انسانی و میادم تعریف میکنه میگه برای رفع بحران هاست یا تقلیل بحران ها، مشکله میخواد اینجور حل کنه که منظور این علوم انسانی که فعلا ما میخونیم تو دانشگاه هم نیست. سوم میشه این نهایت فرمان، من پیشنهاد میکنم صفحه 89 را برای تایید حرفم بیاریم، صفحه 89 چون برمیگردیم، اما این مهمه، سطر سوم را من میخونم. ببینید پس دوباره از اول قبل از این که بخونم، ایشون میگه که علوم انسانی یا به همون معنای علوم اجتماعی میخواد بعد از فیزیک و شیمی اینا قرار گرفته میخواد بحرانها را رفع کنه. خب بعد در صفحه 89 میفرماد شاید بگوین نمیدانیم از توسعه آموزش علوم انسانی و اجتماعی در یکی دو دهه اخیر چه سودی آید کشور شده که باز هم از نیاز به این علوم میگوین. ایشون میفرماد راست است که علوم انسانی به صورتی که اکنون هست شاید دردی از دردهای کشور را درمان نکند، ولی چرا توجه نمی کنیم بر حرفاشو میزنیم. پس این یه شاهد که ایشون اعتقاد داره که ما علوم انسانی میخوان، نه منظورش نمیدونم ادبیات و اخلاق و این حرفا، علوم انسانی به معنای اقتصاد و جامعه شناسی و این حرفا، روان شناسی و اینا. بعدم میفرماد که میخوایم اونام نیست، اینم که فعلا هست نیست. من یه شاهد دیگم بیارم بعدی، صفحه 93 رو باز نگاه کنید. چون اینا اگه حل بشه 93 سه سطح به آخر مونده. ایشون میفرماد که اولا مقصود صورت موجود علوم انسانی و اجتماعی نیست. خب ما تونستیم پس یه نکته رو اینجا بگیم، یعنی مشکل فهم این کتاب یه جاش همینه که یا میگن که آقا ایشون گفت از علوم انسانی یعنی ادبیات و اخلاق و نمیدونم سعدی بخونیم مثنوی بخونیم، نه این اصلا این حرف این که ما این که من بعد شیمی و فیزیک بعد هم میگه اینانی. خب حالا بیاین آخرین سطر این فصلم با هم بخونیم که این علوم انسانی که ایشون میگه اصلا علوم انسانیه که با تفکر و تعلیم و اینا به دست میاد یا یه دریافته حضوریست به یه زبانی، نه با واژه فلسفه. من میخونم صفحه 96 با دریافت نظام زندگیست که میتوان به علوم انسانی و اجتماعی زنده و کارساز رسید. ملاحظه کردن چی شد؟ اصلا ما را تکلیفمون یه جور دیگه میخواد روشن کنه، یه چشم اندازی که به ما میده میگه نه آقا این خودش قبلا گفت میگه مشکل ما اینه که میخوایم علوم انسانی را آموختنی کنیم آ چیزا یاد گیریم. دیدین که برای همینم من حاشیه نوشتم پس صرفا آموختنی نیست، چشیدنی و دریافتنی است. پس عملا ایشون ما را به جای مشکلی برد که میگه یک وقتی که بشر مدرن متوجه شد با این فیزیک و شیمی و این چیزا به بحران میفته و به بحران افتاد، اومد علوم انسانی رو تدوین کرد برای این کار. پس جایگاه علوم انسانی به معنای اقتصاد و روانشناسی یا جامعه شناسی برای رفع بعد از اونا به وجود اومده. ما هم شدیداً نیاز داریم ولی باید که درست باش برخورد کنیم. این فصل سه رو میخواد با این دید برا ما حرف بزنه که دیگه من فکر میکنم این تأکید صفحه همون صفحه 83 اون سطور آخره دوباره ببینیم فرماد این علوم دیرتر از فیزیک و شیمی پدید آمدن و پدید آمدنشان مقارن با ظهور بحرانها در جامعه جدید بوده است. ملاحظه کردین حرف این باید یکی از محکم صفحه 83 اون چند سطر آخر ببینین بعد میگه علوم اجتماعی اومده که این بحران ها را بشناسه و لااقل تقلیلش بده، بحثش تمام میشه. بعد در صفحه 84 پاراگراف دوم میاد میگه آقا جایگاه این علوم مالنه که داشت یه بحران هایی به وجود میمن. من مثال میزنم ببینین بقیه هم درگیرن، من اسم نمیارم که ذهنتون مشغول بشه. از علمای خودمون تا دنیا یه مسئله یه ماشین میدونین یعنی 100 تا کارگر کاری یه ماشین کاری 100 تا کارگر میکنه، یعنی 100 برابر سود. این که میگم خیلی کم دارم میگم، مثال میزنیم یه لودر چه کار میکنه. خب مسئله شد تو دنیا که خب اگه کسی صاحب لودر بشه اولا باید چه کار کنه؟ اولا باید ثروت های جمع کنه. دو تا نظریه پیدا شد، یک نظریه مارکس که نه ابزار تولید نباید صاحبش کسی باشه، یه نظریه این که نبیام کنترل کنیم. این صفحه را اگه دقت کنین هر دو تا رو داره بحث میکنه. میگه که یکی راهی بود که به نظر مارکس رسید که بیام انقلاب کنیم و راه دیگر راه غلبه بر مشکلات نظام سرمایه داری. دقت کنین دا یعنی پس در واقع اشتباهی که حالا بعد میگم مارکس کرد فکر چون تو دل نظام سرمایه داری این طرح اومده گفت همین طرح های علوم انسانی هم بی خوده. اما جملش من وقتی خوندم قدیما تو هم کاپیتالش خیلی خوشم اومد، گفت ما باید با کار خودآگاهی به کارگر بدیم. دیدم آقای دکتر داوود دقیقا رو این دست گذاشته است. من متن با هم میخونیم. راه دیگر راه غلبه بر مشکلات نظام سرمایه داری مخصوصا به مدد علم و پژوهش بود. پس خواهش میکنم دقت کنین از نظر دنیای مدرن جایگاه علوم انسانی جایگاه تایید سرمایه داری نیست، یه فکر است، یه عقل است، برای اینکه آقا نظام سرمایه داری رو کنترل کنیم. نظام سرمایه داری خودتون دیگه می‌دونید، بانک و تکنیک، یعنی ثروت و تکنیک تقریبا فجایع داشت به وجود میورد و اینا کنترل کردن، راستی هم کنترل کردن. حالا بعد خود آقای دکتر داری خیلی خوب میگه اشکال کجا بود. من میخونم: طرح هر دو راه اقتضا میکرد که به جامعه و زندگی نظر تازه افکنده شود. در کدوم تاریخ؟ تاریخی که تکنیک اومده وسط، تکنیک هم که سرمایه در اختیار خودش داره و با توجه به تحولات و پیش آمدها حدود و مراتب امکانهای تغییر و تصرف معین شود. آقا ما میخواییم این آراد تغییر بدیم، تصرف کنیم، مشخص بشه که چقدر باید تصرف کنیم. مارکس، میخونم اینا، مارکس از انقلاب میگفت به صرف عمل نمی اندیشی. ما میدونیم که تئوری مارکس یعنی آقا بیایم با عمل مسائلمون حل کنیم. میگه نه، نمی اندیشید. و عملی که او میگفت پراکسیس بود که عملی در آمیخته با خودآگاهی بود. خب پس موفق باید باشد دیگه. معنی بحثمون این است که علوم اجتماعی یا علوم انسانی، مارکس حرفش این بود که آقا ما باید عمل همراه با خودآگاهی داشته باشیم. کارگران، تعبیر قشنگی داره، شما هم بخونید حال میاد، یعنی کارگران باید در عمل به شعوری از تاریخ برسن که اون خودآگاهی تاریخی است. در خودآگاهی تاریخی انقلاب بلشویک ها و کارگری به وجود میاد و مسئله حل میشه. خب ولی نشود. حالا میخوان میگه که ولی خود نظام مارکسیستی این کارو نکرد، اومد سیاست امنیتی درست کرد. همین صفحه 85 نگاه کنید، ولی در جامعه شوروی جز به تکنولوژی و ایدئولوژی و سیاست به چیز دیگه ای اعتنا نشد. یعنی اون علوم انسانی که خودآگاهی باید میبرد، اصلا مارکس گفت که چی؟ گفت اینا بورژوایی است، بریزین کنار. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یک ایدئولوژی شد که هیچ گونه خودآگاهی توش نبود. خب حالا برمیگردیم این طرف قضیه. ما علوم انسانی غربی چی میگفت که مقابل مارکس بود؟ اونم همینا میگفت، میگفت که ما باید مردم به یه شعوری برسونیم که ثروت مسئلهشون نشد، شعور داشته باشن، جامعه شناس بشن، روان شناس بشن، بفهمن چه آثار منفی داره صرف ثروت و افتادن. خب حالا شد یا نشد؟ بین آقای دکتر داوری میگه چی؟ در این که علوم انسانی و اجتماعی از ابتدا تا کنون در عین یاری رساندن به حل مشکلات جامعه جدید، اگر در راه خودآگاهی جهان متجدد مانع پدید نیاورده باشد، به ایجاد آن هم کمک نمی‌کند. پس ما رسیدیم این که نه در جامعه مدرن خودآگاهی لازم به وجود اومد که باید میبه، نه آقایون مارکسیستا تونستن این کار کنن. خب حالا ما با این علوم اجتماعی غرب، یا بگون علوم اجتماعی غربی برای غرب بالاخره چی شد؟ حالا با اینکه ناتوان شد، میشد ازش چشم بپوشن؟ نه. مسئله بعدی که ببینید، حالا ما چی؟ ما اگه میخوایم که در راه توسعه باشیم، هرچی باشیم تو این تاریخ توسعه نیافتگی، چه نسبتی باید با این علوم اجتماعی داشته باشیم یا علوم انسانی؟ ایشون بعد میفرماند که نه، کاری نکرد. و بعد میگن جامعه مدنی در اروپای غربی و آمریکا، این از جملات خوبیه که شاید ربطی به بحث نداره اما حرف درستیه، و ژاپن هم چنان که لیبرال دموکرات های رومانتیک فکر میکنن بهشت آزادی نبود، یعنی نتونستن میخوان بکنن، بلکه از یک انضباط پنهان پیروی میکرد که همون تعبیر آقای دکتر آریان نزد پر دیکتاتوری روشن فکری. دیکتاتوری روشن فکری آدم با گوشت و پوستش حس میکنه. انشاءالله بعدن اگه میشد یه پایان نامه خیلی قوی دکترا در کشور ما شواهد دیکتاتوری روشن فکری اینقدر زیاد و آزار دهنده است
یه نمونه خیلی سادهش مثلا هم چهار روزه ببینین، آقا طرف میخواد حجامت کنه، گفت نه نمیشه، حق نداری، معدت خراب میشه. خب بر فرضم خب به تو چه چرا تا اینجا تو با منی فضول؟ ما تو اسلام حتی چیزایی هست که اینا ضررم برا ما داره، ضرر بدن یا اینا میگن مکروه است. اینقدر دست ما رو نمبندن که اگه مشروبم میگن مثلا حرام است و اینا، اون به جهت اینه که اختلال در اجتماع یا نظام فردی ما را خیلی آزاد میذارن. اینا این لیبرالی ها خودشون خیلی خوب میگن درد دل ما اگه نه بحث ایشون نی. لیبرال دموکرات های رومانتیک فکر میکنن بهشت آزادی فکر میکنن نظام سرمایه داری هم که بهشت آزادی نبود، بلکه از یک انضباط پنهان پیروی میکرد و تحت نظر و کنترل قدرت ناپیدا بود. این کنترل، کنترل علم و تکنولوژی بود و نه کنترل سیاست و ایدئولوژی. باریکر میگه این کنترل کنترل بود که میگن آقا باید اینقدر علم و تکنولوژی جلو بده، ولی فکر به ما ندن که آقا این فکر مزخرف است، این فکر را کنترل کنید، این فکر شما را منحرف میکنه. یعنی نیومدن یه خودآگاهی به ما بدن که آقا این فکر تو منجر به این فجایع میشه. میگه نه، اینا نهایتش در همون حد کاری خوبی کردن، اومدن گفتن آقا اگر تکنیک از این حد بیشتر بشه بحران محیط زیست به وجود میاد. میگه این جزء علوم انسانی کارو کردن، اما نیومدن یک سیاستی که هر کاری دلش میخواد ماکیاول هست یا یک ایدئولوژی که هر چی فکر میکنه باید بقیه تبعیت کنه، اینجا کمک نکردن. با همه اینا چی؟ در این کنترل و نظارت علوم اجتماعی مقام خاص داشته و هنوز نیز به کلی بی اثر نشده، ولی اکنون جامعه مدنی قدری دستخوش تزلزل شده و علوم اجتماعی وضع بحرانی پیدا کرده با همه چی، و حتی کسانی پیشنهاد کردند که نامش هم تغییر کنه. با همه اینا چی؟ با این همه جهان توسعه یافته و در حال توسعه که ما باشیم، برای اینکه بتوانن امکانهای خود را در راه توسعه با هماهنگی به کار گیرد، چاره جز توسل به علوم اجتماعی ندارد و نیازش به این علوم بیش از نیاز به علوم های دیگر است، یعنی به فیزیک و شیمی، زیرا با این علوم است که زمینه بهره برداری از امکانها و من جمله از علوم دیگر فراهم می شود. همین اندازه من دلم میخواست تأکید بشه. حالا برگردین، ایشون مگه تو جلسه، یعنی تو اون فصل قبلی هم نیمد بگه که فلسفه هنرش اینه که بفهمید امکانات یه جامعه چقدره و چقدر میتونیم ما استفاده کنیم در این تاریخ؟ برای همین عرض کردم یه نگاه در علوم اجتماعی هم به همون تفکر فلسفی دارن، شاهده دیگه هم داریم، ولی به هر صورت ایشون ببینید ما رو در کجا قرار داده. نمیگه این علوم اجتماعی خوبه، نمیگه که اون چه ما فعلا داریم علوم اجتماعی، نمیگه میتونید دست از سرش بردارید. بهترین مسئله است، یعنی ما رو به فکر میندازه که چه کار کنیم. حالا میریم جلو. من با این فرض اینا را یاد داشت کردم که یکی بخونه من شرح بدم، اما دم نمیشه. من یه چیزا اینجا یاد داشت کردم که بد نیست. بله، نه همین ها که عرض کردم گفته باید بیشتر تأکید بشه. حالا از اینجا من دوباره صفحه 86 سطر پنجم سطر آخر متن را میخونم. توضیح جمله این است که جهان توسعه نیافته بدون برنامه کاری پیش نمی برد و کار برنامه ریزی را سیاستمداران به کمک دانشمندان و پژوهندگان علوم اجتماعی باید انجام بدن. چیزی که من باز تأکید میکنم مهمه، یعنی ما واقعا جدی باید فکر کنیم که یه علومی میخوایم. من یه زمانی میگفتم روانشناسی میخوایم چیکار. ما روحانی داشتیم قبلا تو تاریخ خودمون، بسیارم کمک میکرده، متوجه نبودیم که روحانی یه عقلی رو داره که اون عقل برای هدایت بشره. ما الان بحثمون هدایت بشر نیست، بحثمون بحرانهاییست که اینها را کسانی که عمق فجایع تکنیک را میشناسن تدوین کردن، علومی پیدا شده است خب که عمق فجایع بشر رو در نظام تکنیکی شناختن. دوباره عرض میکنم، شما وقتی میگون یه کمباین یا یه لودر میاد این همه کارگر رو حذف میکنه از جامعه، باید حساب خیلی چیزا رو بکنی. حساب اولا حالا اطمینان آقای مطهری اینا واقعا توی مسئله موندن؟ یعنی شما کتاب اقتصاد آقای مطهری حالا ضعف کردن، دیدین که از بازار ضعف کردن، گفتن نه آقا اینا باید خمیر بشه و اینا، مسئله میگه حل شد با خمیر کردن کتاب آقای مطهری؟ هیچ هم حل نشده، حالا هم حل نمیشه. لاقل آقای دکتر داری کمک ما بکنه که بابا بالاخره ابزار تولید صاحبش باید کی باشه. این برای نگیرین که خب این ثروت من میشه، خب این همه بیکار میشن، بیکار را میخواید چه کار کنید؟ بیکار را مشغول کنید، بحران دوباره پیدا میشه. یه عده‌ای شدیدن شستن تو قرفه کردن که چه کار کنن. این علوم بر اون اساس ساخته شد. حالا مشکل من شما چیه؟ همون علوم ما آوردیم تو ایران، هیچ ربط به اون مسائل نداره. جمله خودی ببینید، ما واقعا فکر شد از پشت این نوشته، من حالا بخونم ببینیم چی میشه. بله، به هر حال قسمت عمده این کار به عهده آنان است. تکرار میکنم که مقصود از این بیانات تقدم شرفی علوم انسانی نیست، بلکه این علوم به عنوان شرط پیشرفت منظور شده اند. ما اکنون اینجا شده دقت کنید، از دانشمندان و مهندسان خود چنان که باید نمیتوانیم استفاده کنیم. چرا؟ سرمون نمیشه که این مهندس چیزی را به جامعه میده که بحرانهای کنارش نمیذاره این به نتیجه برسه. خب مگرنه این طور نی؟ خب حالا میریم خدایشون بهتر میگم. و باید فکر کنیم که این ناتوانی از کجاست و چگونه باید رفع شود. همه حرفایشون این است که ما یه علوم انسانی میخواییم. این علوم انسانی چه جنسی داره؟ چه خصوصیات داره؟ باید بشینیم فکر کنیم. ایشون بعد ادامه میدن، باز در همون صفحه 86 پاراگراف یک به آخر مونده، آخرین سطور پاراگراف یک به آخر مونده، برای تعظیم علم باید راه توسعه آن را شناخت و در طلب جهان علم و فضای مناسب رشد و بسط آن را پیدا کرد. خب این با چی میشه؟ این اولین سوال ما اینه که علوم انسانی باید این کارا بکنه. خب بن‌بست ما داریم، ما یا علوم انسانی یا اخلاق میدونیم، یا علوم انسانی را اون چی میدونیم که آموخته ایم در دانشگاه بدون اینکه روح تاریخمون را بشناسیم و بخوام فکر کنیم. فکر نمیتونیم بکنیم که از سطر آخر این مقاله را خوندم که یه دریافت تاریخی میخواد برای اینکه ما بفهمیم از این جنس هست. حالا من یه احساسی کامل نسبت به این فصل دارم، اگه بتونم اون احساسم بگم مطلبم رو دیگه گفتم، تکرار که میکنم میخوام اون احساس ها که گم شده از پیدا کنم. خب صفحه 86 سطر آخر، علم و به خصوص علم جدید مجموعی از حقایق انتزاعی نیست که در همه جا یکسان مورد استفاده قرار گیرد. خیلی بحث خوبیه، به هم تفهیم کنیم. آقا دو تا چهار تا همه جا دو تا چهار تا، ولی این مهندس پرتلند که اومد این سیمان پرتلند ساخت، این برای انگلستان ساخت یا برای همه جا؟ ما چون نفهمیدیم این مال همه جا نیست، انگلستانی که دائم ابره، میدونیم که چی بهش میگن، مهه. خب این ساختمان ها قشنگ اونجا جواب میداد و مزاحم هم نمیشد. بعد به قول یکی از دانشمندای ساختمان ساز گفت اینا ورداشتین آوردین تو مناطق کویری، تبدیل کردین مناطق کویری به جهنم. این که برای حالا این تازه مثاله، ما نمیخوایم از این مثالا. خب یه ملتی که هم مثالی که از دمون، ملتی که میخواد شب زود بخوابه و صبح زود بیدار شد، مسئلهش مسئله برق نیست به معنای روشنایی به اون معنا، ولی یه ملتی که نه در جاییش که این مسئلش است، به ما چه؟ این مثاله، با مثال من هرچی میخواد مناقشه کنید. اما انتظایی نبودن بعضی مسائل را من میخوام مثال بزنم. ببینید ما بعضی مسائلمون فقط صرف این که آقا این پدیده، این مقدمه، این نتیجه رو میده، همه جا میده. حالا سوال نیست که در نگاه به عملم، ما گفتیم عقل عملی است، عقل خرد اجتماعی، خرد سیاسی، در نگاه با عملم ما میتونیم انتظایی فکر کنیم، متاسفانه میکنیم. ما گاهی با این رفقایی که بحثمون میشه، بحث همین فلسفه خوندن اینا، میبینم به بن‌بست رسیده. من اون جلسه چرا چند بار اینو تکرار کردم که آقای حاج میر باقری که میگفتن فلسفه، میگفتن فلسفه کافی نیست، بعضن ما رو به بن‌بست میرسونه، این رو به معنای نفی فلسفه نیست، به معنای تام نبودن فلسفه. تازه منظورم هم فلسفه اسکولاستیکیه، قبول ندارم مثلا فلسفه هگلی هم این محدودیت رو داره، در جای دیگه نداره. باز قبول ندارم که فلسفه هگلی ما را گاهی لطمه نمیزنه، کایدگری میتونه کمک کنه. بعد قبول ندارم که فلسفه نگاه قرآنی، اگر با زیر بنای تفکر این فلسفه آخونده شد، این محدودیت رو میتونیم با هم حرف بزنیم، ما گاهی نمیتونیم با هم حرف بزنیم. شما همین مسئله این که آقا همه چیز انتزاعی نیست، یه عقل عملی باید در میان بیاد تا پدیده رو ببینیم. ما ببینید ما گاهی نمیتونیم با هم حرف بزنیم، هیچ اون اصرار دارد بر یه نگاه انتزاعی. ما هم میخوام نشون بدیم اینم همونم که نگاه میکنه چطور نگاه میکنه، انتزاعی نگاه میکنه. اون عزیزمون در جلسه ای که با آقای دکتر بنایی داشتن، اصرار داشتن که یک سری از تفکرات فوق تاریخ است و بشری است. من نظرم این که واقعا آقای دکتر بنایی، آقای دکتر بنایی داشت چی میگن تو ماهی توبه پر از روغن داشت ورجه ورجه وی کرد که بلکی بشه جواب بده. چرا نمیشد جواب بده؟ بلکه دو تا فلسفه بود. یعنی من بهتر از این که ایشون جواب داد سراغ ندارم. یعنی واقعا دیدین که تسلیم اصلا نشد و خواستم جواب بده، ولی طرف مقابل با افق انتزاعی سوالای اساسی داشت و ایشون میخواست که با یه افق حضوری و وجودی و تاریخی بلکه متذکر بشه. خیلی به زحمت بود، ولی خیلی خوب بود که کوتاه نمید. نمیدونم بازخوانی میکنید اون صوته یا نه، صوته قوی بود تو این قضیه. خب چی؟ ها حال دا من بخواستم تحویل های دیگه به کار برم نبردم. بلکه هر کش، ببینید این جمله ای آقای دکتر داوری هم نمیدونم چقدر روش بمونید، علم و به خصوص علم جدید مجموعه ای از حقایق انتزاعی نیست که در همه جا یکسان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه هر کشوری داره. کدوم ها میگه؟ علم جدید داره میگه. با علم جدید یعنی رویکرد عملی به عالمی که درش هستی، بلکه هر کشوری به حسب امکانها و استعدادها و نیازش این کارو میکنه. نتیجه پس هر کشوری باید، ببینید چی شد، رفت سر علوم انسانی ها. پس هر کشوری باید به استعدادها و نیازها و امکانهای مادی و اخلاقی خود نظر کند و این نظر کردن را از همه علوم نمیتوان انتظار داشت. اینه بهش میگن علوم انسانی در این تاریخ. خب دوباره برگردیم، یعنی ما مشکلمون اینه که عالمان علوم انسانی نداریم، یا عالمانمون متوجه علوم انسانی نیستن، اصلا متوجه نیستن این یه چیز عجیبی است که باید جدی روش فکر کنن و این مرد اینا به ما متذکر داره میشه. من همطور میام پایین تر، پس کسانی باید باشن، دنبال کنیم، که بیندیشن که علم در زندگیشان چه شأن و اثری داره. من این علم رو میگیرم مثلا مهندسی یا پزشکی، خب و حالا باید بگم که این پزشکی یا این مهندسی چه تأثیری داره و از چه طریق و با چه شرایطی میشه این اثر رو محقق کرد، مهندسی رو. بعد حالا حیفه که این بحث داره همطور، بذاریم بخونیم. این فقط قول مشهور و ظاهر بینانه نیست که مهندسی و پزشکی و سپس علومی را که علوم پای معروفن، پرانتزه ول کنین، مقدم ترین و معتبرترین علومن، چنان که در دوران تجدد با این علوم دگرگونی ایجاد شده، قبول. اکنون از اینکه طرح دگرگونی جهان از کجا آمده است بحث نمی کنیم، ولی بدون هندسه تحلیلی دکارت و فیزیک گالیله و نیوتن طرح ساختن و پرداختن جهان نمی توانست اجرا شود. من اینجاها شینجو نشم، و این یعنی نگاه به علوم انسانی و به معنای خاص نگاه فلسفی. یعنی ما اگه خواستیم مشکل امروز جهانمون رو حل کنیم، نمیتونیم که جایگاه این علوم فیزیک و شیمی را تعیین نکنیم. اینا کی تعیین میکنه؟ خودش ایشون میگه مشکل این است که چون در تجربه غربی کارسازی علوم ریاضی و فیزیک و مکانیک و شیمی مسلم بود، جهان در حال توسعه نیست چنین انگاش. خب اونجا مسلم بود که اینا کار کرد، فیزیک و شیمی. جهان در حال توسعه هم چنین انگاش که به صرف اقتباس این علوم میتواند راهی را که غرب رفته اسب پیماید، غافل از این که آن علوم در جای خود و در تناسب با فرهنگ جهان جدید پدید آمده و رشد کرده. اینا براتون تکراریه، ولی حالا سوال اینه، خب حالا ما برای اینکه اینا میتونیم به مردم بفهمونیم، من که خودم مثل گنگا، من واقعا تو جلسه نمیتونم حرف بزنم که آقا یه فکری میخوایم، همین حالا نمیتونم، یعنی واژه ها لغت ها که یه فکری میخوام که بگم آقا شما با فیزیک و شیمی به جای نمیرسی. شما میتونی نبگی؟ کنکوردون اجازه میدهد بیده نبگی؟ خب حالا این فکری که ما بتونیم اینا بگیم، این خودش یه تدوین میخواد. من میخونم، شاید بگون که اروپا مگه این کارو کرد؟ نه اون کارو نکرد، اما در تاریخ بود که اینا حس کرد. الان شما میتونید بگون که به مردم بگون آقا به این دلایل اسلام به درد میخوره، نیاز نداری. مردم ها با گوشت و پوستشون رسیدن که اسلام به درد میخوره، فقط باید بگون آقا چطوری باش برخورد کن. غرب به این رسیده بود که یه روحی ماوراء فیزیک و شیمی میخواد. اینم من تجربه خودم مطالعاتم به میگه دا که اینا واقعا قبل از این که اون یه خیابونه هست در لندن، خیابونه پزشکان بهش میگن، بعد اون روزایی که برای من تعریف میکردن قبل از انقلاب، میگفتن که فضای فرهنگی و فکریش خیلی بالاتر از فضای پزشکی، حداقل اینکه پزشکا خودشون بیش از اینکه پزشک باشن فرهنگی بودن. ما هم گفتیم یعنی چه، یعنی حسرت میخوردیم اما نمیفهمیدیم یعنی چه. به همین جهت عرض میکنم اونا نیاز ندارن که مهندسی و پزشکیشون را سیراب کنن از علوم انسانی، با فضای علوم انسانی که بوده از اون پزشکی و اونا اومده است. به همون معنایی که اومده. حالا دکتر اینجا میفرماد که بعد جهان متجدد غربی، ببینین علم را با نظر به افق جدیدی که پیش رویش گشوده شده بود، چیه دارن که جهان متجدد غربی، علم را با نظر به افق جدیدی که پیش رویش گشوده شده بود و بر حسب نیاز و استعداد پدید آورده بود. این لغت افق جدید رو ما باش خیلی حرف داریم، با هم اگه بخوایم حرف بزنیم. من یه اشاره کردم تو اون جلسه ای که خدمت آقای استاد میرواقعی بودیم، گفتم که ایده ای اگه در منظرمون باشد، خب آره به فلسفه و عرفانم رجوع میکنیم و نتیجه میگیریم. باز من یه مثال بزنم، آقای دکتر بنایی یه دل واپسی داشت که شما کتاب خرد سیاسی ها بخونین که یاد گیرید، دل واپسیش به جا بود، اما نه برای شما، اصلا برای تیپ شما این دل واپسی جان، چون اصلا شما ایده دون یاد گرفتن این کتاب نیست. هیچ کدوم بچه ها، همین منظورمه، یه ایده ای دارید به این کتاب رجوع کرد. اما این خطر که ایشون میگه برای بعضیا هست، این آقایی که تو این مجله نوشته بود من دل واپسه، جمله ایشون رو بگم بعد جمله ای بود من بهم برخورد، اما جمله یه آره این واژه ابتدا، یعنی همون حساسیتش خوبه، واژش نه، اصلا این مال اینه که رفیق ما خودش نمیفهمه فضای داوری خونی شما از اون جنس نی، اصلا اصلاً بچه های ما این جور داوری نمیخونن، یعنی ما هیچ گد ما اینا که میشن مثلا تیپ ها. ببینید هرچی هست ما یه جنسی هستیم. من یادم از بچه های آقای صفایی یه بار قوم تشریف بردن از من سوال کردن که چرا غرب شناسی کار میکنه، گفتم ما امام یه چیزایی نشونه ما داد که ما حس کردیم که اون کلیات و اجمال تو آقای داوری میتونیم تفصیلش بدیم. ما اصلا به کل آقای داوری رو جوهمون یه جنسی دیگه، این واژه ای برای این خط هر نیست. همینجا هم نمیگم دوباره اینا جمله رو میخوام. علم را میگه جهان متجدد غربی، علم را با نظر به افق جدیدی که پیش. ببین اونا اینجور بودن، ما الانه حالا بعد این شو قشنگ نقد میکنیم، ما الان اینجور نیست. ما در رجوع به علوم انسانی دانشگاهیمون اصلا ایده نی اون من اتفاقا خیلی بی ایده ها میرن این درس را میخونن. ادبیاتی ما خب الان اینو عزا گرفتم، چقدر ناشی در ناشی میگن نه چون آینده ادبیات نیاز داریم، ما اجبار میکنیم که رشته ها را ما تعیین کنیم. همین کاری که آموزش این دیگه از اون حماقت های تاریخمون احمقانه تره. مگه دست شماست باید ایده بدی طرف مطابق اون ایدش برد ادبیات بخونه؟ شما میخواین ما چون ادبیات کم داریم، حالا این اگه استاد ادبیات شد چی میشه؟ یه با سواد احمق. این جمله خیلی حیفه که میخوایم ازش بگذریم و بر حسب برنامه من ادامه میدم. اما جهان توسعه نیافته علم آماده و آموختنی را بیان که زمینه رشد و بست و کارش فراهم باشد فرا گرفت، همطور رفت یاد گرفت و آن را برای طی مراحل پیشرفت و توسعه کافی دانست. یه بار دیدم یه آقای حرف قرد. گفت عموما مهندسایی که رفتن بعد درسای حوزوی خوندن حرفای خوبی داره. من اینو به یه نحوی تایید میکنم به اعتبار اینکه ایده داشت دست رفت دست درس حوزوی خونده. البته کلی نیست، بسیاری این مراجع امام ایده داشتند و بعد رفتن مجتهد شدند و اینا، ولی بعضن دیده شده است که اینطور. این حرف خیلی خوبه. بعد ببینید حیف این جملات رو نخونیم. جهان متجدد حاصل نگاه مکانیکی به طبیعت بود اما امور انسانی را مکانیکی نمی دانست. ببینید خیلی جمله قویه، میگه آقا میخواهره این طبیعت رو کندکاف کند انرژی ازش دراره، اما میداند اگر خواست انرژی دراره یه علومی میخواد که به بحران نیفته. ما چی؟ ما هم فیزیکا هم شیمیا هم علوم انسانی را مکانیکی دیدیم. طبیعی خیلی صفحه قشنگیز میخواهم بخونم یا رد شیم اما جهان توسعه نیافته صرفاً تلقی مکانیکی را دید و علوم انسانی را هم یک امر مکانیک دانست و گمان کرد که به صرف فرا گرفتن علوم و فنون جدید به همه آنچه غرب دارد خواهد رسید. حتی توجه نکرد این تیکه را ببینید که اگر این علوم کافی بود جهان توسعه یافته و از جمله ژاپن این همه به فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی توجه نمی‌کرد. من اول بگم که من از این جمله چه پیامی گرفتم که بلد نبودم. من فکر می‌کردم ژاپنیام طبق همون فرهنگ خودشون میرن علوم انسانی می‌خوندن. بعد حالا متوجه شدم که نه، اونا دو تا شعور تاریخی برای خودشون داشتند و ما نمیدونستیم. یکی این که محو تکنیک شدن، یکی این که متوجه شدن این تکنیک ها با همون علوم انسانیش بیارن. چون این سوال برای اگر بشه توی یکی از جلسه هم یه خورده من هماهنگی نکردم با آقای دکتر دا، ولی بعد شما تذکر دادی حالا قبول کردم حرف ایشون. چون دوباره میخواین خسته میشید، ببینین این راز پیروزی ژاپن در حضور در تاریخ غرب، ببینید اینا در تاریخ خودشون که دیگه نیستن که. مرحوم آوینی یه نکاتی میگه، من بیشتر همون اندازه بلد بودم اما این بیشتر. این میگه نه، اینا تاریخ غربا با همون هویت علوم انسانی که باید حس کنن تاریخ غربا با تکنیکا اینا داشتن. من از این جمله اینا فهمیدم، از بحثمون خارجه با بریم جلو. بله میگه بالاخره حتی این سوال ها و کارهای سیاست و مدیریت و سازماندهی را به عهده کسانی نمیگذاشتند که در این علوم پرورده شده اند، یعنی فقط در علوم طبی، علوم تکنیکی. خب از اینجا ماتریالیسم و ناتورالیسم، میدونیم که ماتریالیسم که بلدید، ناتورالیسم یعنی طبیعت را یک جسم مرده دانستن، منظور اینه. ماتریالیسم و ناتورالیسم جهان توسعه نیافته در قیاس با ماتریالیسم جهان متجدد بسی خامتر و زمختر است. دقت کن چرا؟ یعنی اصلا ما علوم انسانی یا هیچی قبول نداریم فایده داره. پس بنابراین نگاهمون به طبیعت چه نگاهی؟ صرف مادی. میگه ما خیلی مادی ترین نسبت به غربیا، زمختر است و به این جهت ورود در علوم انسانی و اجتماعی و رسیدن به مقام اجتهاد در این علوم برایش بس دشوارتر است. چرا؟ خب ما جون میکنیم یاد گیریم این نمیدونم جامعه شناسی ها، چون نمیدونیم برای چی، نمیدونم شما، من خودم چهار واحد مد بود قبل از انقلاب، مارکسیست ها جامعه شناسی میرفتن میخونن، منم رفتم چهار واحد گرفتم که یه چیزی یاد بگیرم. خب من آخرش رفتم به چه دردی خورد، اصطلاحاتش یه کمی شد هنوزم بلدم، شایدم یادم رفت. ایشون میگه که مشکل اینه که ما اون لطافتی که برای تصرف در طبیعت تکنیک غربی داشت، حتی اینم دیگه ما حس نمی کنیم. اینا نکاتیست که باید روش بمونیم. این دشوار را باید به جان بیازماییم تا بران غالب شویم. اینجا من حرف دارم، ببینیم، میگه که این دشواری را باید به جان بیازماییم. پیامبر تاریخ دو تا کار میکرد، هم مشکل را نشون میدادن، هم عمق این که ما این مشکل را باید حس کنیم. یعنی مثلا یه پدیده ای از میگن اصلا چی تو شد که گناه، خب آدم ها بدی میکردن و خوبی میکردن، احساس گناه چی بود که به تاریخ اومد؟ خیلی چیز عجیبیه، سال روش بعد فکر کنیم. آقای دکتر داری داری همین کار انگار میکنی، میگه آقا این مسئله نیست که بدانیا، باید حس کنی که چقدر ما زمختیم و ماتریالیستیم در رابطه با تکنیک. تکنیک ها میخوایم، اصلا هم متوجه نیستیم که این تکنیک یه روحی را لاقل در حد روحی که علوم انسانی غربی کنار این تکنیک رو بودست، این هم میخوان انگار نه انگار. و این فاجعه شده از حالا شما فاجعه ها را دارید میبینید، اما متوجه نیستیم این فاجعه ها از چه جنسیست. خب بله، برای جهان در حال توسعه لازم ترین علوم، علوم انسانی و اجتماعی است. زیرا با این علوم، من چهار تا نوشته نوشتم، زیرا با این علوم است که شرایط یک و امکانها دو و سیاست ها سه و نیاز ها شناخته میشه. خب حالا اگه ما این چهار تا را بخوام، ببخشید، اگه ما بخوام این چهار تا رو روش فکر کنیم، یه علومی میخوام، این علوم اسمش علوم اجتماعی انسانیه. خب پس معلوم شد تو درس تو فصل قبلی ایشون تاکیدش فلسفه از این کار ازش میاد، یعنی پس ما باید یه جوری فلسفه رو ببینیم که نگاه علوم اجتماعی انسانی هم داشته باشه. پس فلسفه یه سه انتزاعی نمیدونم استدلالی صرف نیست. ملاحظه کردین چی شد؟ بس قویه. با ایشون میگه که با این مقدمه که گفتیم، علوم انسانی که اگه لازم ترینش این چارتاست، من خسته دو میکنم میریم جلو و و شناخته میشن و اندازه کارها به دست میاد. علوم انسانی شرف ذاتی ندارد، باز دقت کنیم، بلکه به درک نیازهای روحی و اخلاقی و مادی زندگی و این که از اینجا چه کاری در چه زمانی و در کجا مناسب است به این ما کمک میکنه به ما. یعنی در واقع علوم انسانی این شعور را به ما میده که ما بتونیم بفهمیم که کی چه قدمی برداریم. وقتی اولین قدمی که برمیداریم، بن‌بست های تاریخی خودمون را میفهمیم. حیفه که باز من نخونم. شاید اینا تکرار همون اول، شاید بگوین نمیدانیم از توسعه آموزش علوم انسانی و اجتماعی در دو دهه اخیر چه سودی آیده کشور شده، که باز هم از نیاز به این میگوین. جمله شو اینست: راست است که علوم انسانی به صورتی که اکنون هست شاید دردی از دردهای کشور را درمان نکنند. ولی چرا توجه نمی‌کنیم دوتا؟ یه اولاً دارد یه ثانیه. میگه اولاً متوجه باشید که ما صرفاً یاد می‌گیریم، اصلاً نمی‌دونیم چه ایده‌ای در مد نظر، مسئله نداریم. خب مصیبت بزرگ شاید بگوید این بارها براتون سوال بوده که بالاخره جایگاه این دانشگاه کجاست؟ الان هیچ. ولی چی کار کنیم؟ تعطیلش کنیم بریم حوزه؟ ببین گیرتون کجا؟ آقا ما باید مسائلمون اول تبیین کنیم. به نظر من یکی از بحثایی که ما بشینیم دوره هم سختم هست، گفتم من یکی از گنگای این بحثم، ما مسائلمون که ایده هامون رو تفسیر کنه و رجوع به ایده هامون باشه اینا را نداشتیم، درسش رو نخونده. من یه بار به رفقا ایراد گرفتم، گفتم بابا این طلبا تو حوزه بیشتر فقه میخونن، بعد شما میارین تو دانشگاه میگن من عارف چرا خوب درس نمیدم. آخه که اینا این بند خدا چی کار کنن؟ آخه چند سال آقا فقط شما تا رسائل مکاسب 10 سال یه طلبه فقه بخونه، بعدش هم که فقه دوباره درس خارج هم که فقه، بعدم بگم خب این که ظلم است به هم این طلبه هم به اون دانشجو. چرا چه معنیه این؟ به نظرش ما یه خرفتی متعالی نیست که گرفتارشه. حالا اینا همه جا حساب کنید، بنده کی درس خون، من چی خوندم که بخوام بگم آقا مسائل من در نسبت به ایده هام باید این علوم باشه به نام علوم انسانی؟ کی ما اینا رو خوندیم؟ کی این جامعه شناسی یا روانشناسی یا اقتصاد که ما خوندیم؟ اقتصادا اون روز آقای دکتر صافیان تو اون جلسه اون آقا اشکال گرفت، خیلی خوب جواب دادا. اقتصادی که امروز میخونه برای کنترل سرمایه داریست، نه اقتصاد برای چپاول سرمایه داری، هرچند استفاده کنه. ولی علم اقتصاد علمی است که بورژواها برای مقابله با سرمایه دارا تدوین کردن، میخواستن میدان بازی از میدان بورژواها یعنی طبقه متوسط متفکر بیرون نره. حالا منظورم اینه. خب حالا بفرمایید که من کی این اقتصاد خوندم؟ من خودم رو میگم منم اقتصاد خوندم؟ نه اونا را. این مشکل اولیه ماست. پس اینا روش انشاءالله بمونیم. پس اولا این مسئله است، من حاشیه‌امو میخونم، متن نمیرسم بخونم. چون ما تنها علوم انسانی را میآموزیم، همینطور که علوم کاربردی محض فایده نمیبرد ما هم پایده نمیبریم. این نکتهش مهمه. فقط علوم انسان را می آموزیم بدون آن که نظر به مشکلی داشته باشیم که با این علوم باید حل کنیم. در ثانیانش دوباره اینا میگه فقط حیفه، دقت کنین، ثانیانه پیدا کردین؟ اون 2, 4, 6 صفحه از 600 از آخر. ثانیان، دانشمند در جهان کنونی و در نظام جامعه جدید جای خاص دارد. جای خاص بچن میفهمند چطوری شما روحانی را در رابطه با اینکه مسائلمون رو حل کنند ما میفهمیم. این میگه در جامعه جدید یه همچی جنسی داره. من خودم اگه یکی ازم بپرسید که آقا برم مشاوره یا نه، واقعا نمیتونم بگم برو، چون میدونم که این چیزی بلد نیست، به جهت اینکه مسائلی که برای این جوان پیش اومده است در رابطه با این فضای تکنیکی پیش اومده است. در فضای خیلی چیزا آقا فرمودن بشینی سبک زندگی یا یادتون است بحث کردن. به نظر من کسی داد فکر کردن یکی پیدا شد که بفهمید آقا چی میگه. فرمودن خانه های تنهایی چرا نمیدونم خونه آپارتمانی شده چه اینا را، تا کسی عمق تکنیک رو نفهمید که نمیتوند اینا را بفهم. اینا مال تکنیکه. فقط باید ما از طریق علوم انسانی که روح تکنیکا میشناسه حل کنیم. خب یه مشاوری که روح تکنیکا نمیشناسه چطوری میخواد نره حل کنه؟ خب حالا میگن که نفرسمش، کجا بفرسمش؟ فهمیدی چطور شو؟ نمیشه که بفرسمش پیش یه روحانی. روحانی کارش چیز دیگه است و یه بله اون میتونه برای سلوک فردی اخلاقی، متاسفانه ای کاش که روحانی ما بیشتر از این میمدن به صحنه. اون میتونه کمکش کنه، منم میتونم کمکش کنه. ما رو سایتمون کمک های فردی که خیلی راحت میتونه بکنه. جواب اولا که متاسفانه سوالی جدی علمی خیلی کم میکنن که ما حرف بزنیم، از اونورم خب ما معلوم نیست بتونیم درست حرف بزنیم. این جمله رو ببخشید من یه بار دیگه میخونم. ثانیاً دانشمندان در جهان کنونی و در نظام جامعه جدید جای خاص دارد دانشمند و باید بتواند کار علم و پژوهش خود را پیش ببرد. چه موقع؟ وقتی مسئله را میشناسه و اثر آن را به وجدان و تجربه دریابد. خب حالا من و شما، من اسم اینا گذاشتم احساس رسالت تاریخ. من کانتا میفهمم و خیلی این هم که الان تو دنیا دارن فعالیت میکنن میفهمن. اینم که این آشنای ما، رفیق ما، استاد دانشگاه صنعتی که جام بازم بوده است، بعد غربا یعنی حیات تکنیکی را میفهمه، بعد که دعوتش میکنن سوئیس میره ده دیگه هم نمیاد. به نظر شما باید بیاد یا نه؟ این حیات خودش معنی کرده است یک استاد تکنیکی. خب رسالت تاریخی خودش رو این دیده است. اینجا هم که میدان نیست، خب میره اونجا احساس رسالت میکنه، دنبال پول پلم نیست، جام باز بوده است، حالا رفته از اونجا و حسابی هم کارش گرفته است، شب و روز هم کار میکنه. ببینید چی شد. آقای دکتر داری میخواد بگه که یه روحی میخواد تا این دانشمند ما بفهمه که در نسبت با کجا باید که کاراش انجام بده. حالا اگه ما اینا داریم بحث میکنیم به بن‌بست میرسیم یا باید بگردیم فکر کنیم. من شنیدم که آوینی وقتی این فیلم عروسی خوبان دیده بشکم میزده تا خوشحالیش. منم این فیلم عروسی خوبان دیدم، چیز بدی نبود، حرف داشت واقعا. اما اینجور که آوینی بگه قربونشون برده چقدر عالی بوده. میدونیم چی فهمیدم؟ آوینی میفهمید این یکی از بومبسترا باز میکنید، یعنی بومبسترا شناخته است. ها؟ عروسی خوبان، نه عروسی خوبان بکنم شما نهیدم چون یخده سنه دون کم. بله ببین، نه اون رخ، نه اون وقت مقبل بافه، اون روزا با مقبل بافه بعد یکی نگیریم. من اون فیلم که دیدم مثال میزنم، مثلا یکی از شعاراش این بود که حرم خوری خوشمزه است. مقبل باش داشت این چه که شما امروز میبینین اون دید، نه اینکه آدمی کیا میگه هنرمند شاخکاش خوب کار میکنه خوب خواهد. نفهمید که ما از طریق همه انقلاب باید ازش عبور کنیم. تمام این حقوقای 52 میلیونیا اون دید، اشتباهش جای دیگه بود، این هم اشتباهی بزرگی هم بود که کرد. حالا مثال که میزنم میخوام عرض کنم که ببینید شما بن‌بست داره که شناختید، این دکتر داوری میخواد بگه آقا بن‌بست داره بشناسید، بعد یهو یه راه میبینید این راه رو ول نمیکنید. یعنی راههایی که گاهی یه راهی کوچیکه اما افق نشون میده اونا رو پیدا میکنید. اینجور فهمیدم. خب دیگه ما میخوام اگه خیلی داریم یا میشه این فصل دیگه تمومش نمیشه. بعد چون میخوام به نماز برسیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.